عنوان کرده
بله بله.
بعد از برخورده های غیر منصفانه ای که دارن با بعضی کشورها مثل برزیل میکنن و یا محدودیت های دیگری که برای کشورهای دیگه ایجاد کردن، همه اینا این فرصت و امکان رو فراهم میکنه که از این فضا ما ناحیت استفاده رو داشته باشیم و بتونیم بهترین استفاده به شرایط فعلی برای پیش برد این اهداف اقتصادی در جای مثل بریکس داشته باشیم.
و خود اگر چنین کانال مالی ایجاد شود، چقدر میتواند کشورهای غربی رو برای اینکه حالا تحریم های ایران رو کاهش بدن تحت فشار قرار بده؟
بله، شاید حتی کشورهای اروپایی هم بدشون نیاد، چون کشورهای اروپایی هم الان در مقابل آمریکا نمیتونن عرض اندام بکنن و نمیتونن مخالفت بکنن و شما میبینید که دقیقا بخش قابل توجه از هزینه های پیمان های مثل دقیقا پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو داره توسط کشور اروپایی پرداخت میکنه و در دوره های مختلف آمریکایی ها حتی به کشور اروپایی هم رحم نمی کنند. ولی اگر به هر حال کشورهای مستقل و بدور از وابستگی با آمریکا بیان و این پیمان های اقتصادی و به دنبالش پیمان های سیاسی رو تقویت بکنن، قدرت ما رو برای کشور اروپایی هم فراهم میکنه که بتونن از این فضای دوگانه استفاده کنن. همطور که ما در منطقه دیدیم که در گذشته مثلا کشورهای مثل عربستان یا قطر یا امارات تابع محض سیاست آمریکا بودن، ولی یه مقدار که قدرت مانور چین زیاد شد و دقیقت احساس کردن که میتونن به ظرفیت ها و امکانات و توانمندی های چین اتکا بکنن، میبینیم که قدرت عملشون و قدرت مانورشون و استقلالشون از کشورهای غربی بیشتر شده. همین فضا و امکان برای کشور آمریکای لاتین و کشور اروپایی هم وجود داره و میتونه دنیا رو از حالت فضای تک قطبی خارج بکنه و به فضای چند قطبی تبدیل بکنه و قدرت مانوری برای کشورهای ضعیف‌تر فراهم بکنه که بتونن مستقل از آمریکا اهداف خودشون رو دنبال بکنه.
سپاسگزارم. ممنون از شما آقای دکتر قادری که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردیم آقای دکتر جعفر قادری درباره فرصت‌های بریکس و با توجه به نکاتی که آقای دکتر محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دومین اجلاس رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو بریکس بهش اشاره کردند، آقای دکتر قادری هم از این گفتن که این فرصت بسیار مناسبی است و می‌تواند با ایجاد یک کانال مالی مستقل از سویفت در واقع مؤثر باشد در دور زدن تحریم‌ها به نفع کشورمون، موضوعی که ما سالهاست دنبالش هستیم و انشالله به زودی محقق خواهد شد و نقش مهمی هم خواهد داشت در کاهش اثرات اقتصادی تحریم ها و محدودیت هایی که برای ایران در سویفت ایجاد شده. همچنان با بدون خط‌خوردگی در 21 مهر ما به صورت زنده از رادیو گفتگو همراه باشید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خب آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سفر بیروت عازم اجلاس بین‌المللی مجالس جهانی در ژنو خواهند بود. در این باره می‌خوام گفتگو کنیم با آقای دکتر مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم و شب بخیر خدمت شما و ملت بزرگ ایران. ولادت آقای امام حسن عسکری رو هم تبریک میگم و همچنین گرامی داشت و نکوداشت روز معلول و سالمندان رو به این به نوعی جامعه پیشران کشور که باید بیش از قبل به اونها توجه کنیم. در خدمت شما.
سپاسگزارم از همراهیتون. چقدر در این دو سفر و به ویژه سفرشون به ژنو میتوان دیپلماسی پارلمانی رو به کار گرفت به نفع کشور در حوزه‌های مختلف به باور شما؟
ببینید، یکی از موضوعاتی که باید بهش توجه شه نقش پارلمان ها در ابعاد بین المللی و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های بین المللیه، چه برای اون کشوری که حالا نمایندهی میفرسته در این پارلمان های بین المللی مثل آی پی او و بین المجالس، چون ما در مجلس گذشته هم و این مجلس عضو اون هیئت پارلمانی آی پی او هستیم، هم دور قبل هم این دوره، چون بالاخره پارلمان ها یعنی نمایندگان ملت های اون کشور،
بله،
یعنی قدرت و نفوذ مردم. ما الان میبینیم در این فاجعه انسانی که در جلوی چشم نادهای به اصطلاح بین المللی که آبروی اونها رفته، که به اسم حقوق بشر دارن میبینن بیش از 40,000 نفر زن و فرزند بیپناه فلسطینی و الان بیش از 2,500 نفر زن و فرزند غیر نظامی لبنانی دارن در جلوی چشم نهادهای بین المللی سلاخی میشن، اونا هیچ کار نمی کنن.
بله.
ولی امروز مردم دنیا از اروپا تا خود قلب امریکا و انگلستان که اونها پشت پرده این کشتار هستند و جنایتهای رژیم صهیونیست، مردم آمدن به خیابان و اعتراض میکنن. سفر آقای قالیباف به جز اینی که برای امنیت پایدار این کشور و مطالبات بله. بین المللی در ابعاد سیاسی و به تبع اون مذاکرات دو جانبه و چند جانبه برای موضوعات توسعه اقتصادی به نفع کشوره، با اینکه ایشون میتونست ظفر لبنان رو نره، ولی نشون داد که هنوز از جنس فرماندهان زمان جنگ تو اوج
خیلی باساب خوبی هم داشته در بین رسانه‌های بله. بهمن منطقه.
بله. حالا برخی‌ها تلاش میکنن مثل برخی از کشورهای به یه نوعی عرب منطقه، که البته مردمشون از حاکمانشون جلوترن، که امروز در مقابل کشتار این زن و کودک بیپناه لبنانی و غزه‌ای هیچ عکس العملی نشون نمیدن، بلکه مثل مصر که میتونست گذرگاه رفح رو برای خدمات رسانی و درمان بیماران مظلوم غزه‌ای استفاده کنه، شده ملعبه دست اون ماشین جنگی و تروریسم دولتی که رژیم غاصب صهیونیستی باشه. رئیس این مجلس جمهوری اسلامی میره در لبنان در منطقه‌ای که بمباران شده حضور پیدا میکنه.
بله بله بله.
یعنی نشون میده ملت و حاکمیت و مسئولین نظام جمهوری اسلامی در کنار مردم غزه و لبنان و محور مقاومت هستند، ابایی ندارند. اگر اون تهدید پوشالی رژیم غاصب صهیونیستی الان میرن در اوج خطر قرار میگیرن، این از این جهته که رئیس مجلس به نمایندگی از نمایندگان مردم که نمایندگان اقصال نقاط اون 85 میلیون ایرانی هستند، با افتخار میرن در کنار مردم قرار میگیرن، ترس و ابایی ندارند و این روسیایی بماند برای نهادهای بین المللی در کنار دستاوردهای ملی و افزایش امنیت جمهوری اسلامی و تقویت روحیه محور مقاومت، قطعا دستاوردهای اقتصادی داره. ما همین فرصت هایی که برای پارلمان ها به وجود میاد، چون به یه نوعی آی پی او هر سالی دو تا اجلاس رسمی داره که با حضور رؤسای مجالس بیش از 120 کشور در مقر دائمی سازمان ملل در ژنو حضور پیدا میکنن. چون من تجربه دو سفر در وین و اتریش رو و ژنو رو داشتیم، اونجا دیدیم که در کنار اجلاس ها که اونجا میشه هم مطالبه کرد حق به مردم مظلوم غزه و لبنان رو، میشه به معاهدات دو جانبه و چند جانبه در موضوعات اقتصادی در توسعه‌ای که میشه و رابطه اقتصادی معاهدات چند جانبه، همونطور که در زمان شهید مظلوم آیت الله رئیسی از اون ظرفیت هم دولت هم مجلس 11 استفاده شد که معاهده‌ای مثل بریکس بسته شده بود، که الان باید بپذیریم که دنیای امروز دنیای چند قطبیه و دنیای ارباب رعیتی که یک رژیم و یک به یه نوعی کشور مستبد مثل امریکا و چند کشور محدود اروپایی و انگلستان فقط اونها نیستند، جامعه جهانی تبدیل شده به جامعه چند وجهی و چند قدرتی که میشه در این اجلاس ها از ظرفیت اون استفاده کرد و قطعا دستاورد اقتصادی و سیاسی و همچنین به یه نوعی امنیت پایدار کشور رو افزایش داد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر یوسفی، با شما خداحافظی میکنم.
آرزوی موفقیت دارم برای شما و ملت بزرگ ایران. شب شما بخیر.
سپاس از شما. بله، گفتگو کردم با آقای مشتاق یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، درباره دیپلماسی پارلمانی و سفری که آقای دکتر قالیباف به ژنو خواهند داشت برای شرکت در اجلاس بین‌المللی بین المجالس جهانی. همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی در 21 مهر ماه به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. خب، با توجه به اینکه برخی از مهمان‌های تلفنی برنامه اشاره داشتن به اینکه کشورهای عربی چه در مقابل ادعای اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی برای زمین کردن خاک اونا به اراضی اشغالی سکوت کردن، یکی از چندانمون یعنی آقای صانعی رحمتی از گرگان پیام دادن و گفتن دولت‌های مصر و اردن دارن فاتحه خودشون رو با این سکوت در مقابل این ادعای رژیم صهیونیستی می‌خوانن.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط‌خوردگی.
خب، شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. در این لحظه می‌خوایم بپردازیم به یکی از موضوعات بسیار مهمی که دغدغه خانواده‌های ایرانی هست، معضل مسکن، و تیترمون هم در این باره این هستش: مسکن دردی صعب العلاج. خب، بریم به سراغ گفتگو با آقای ابوالفضل مشکینی، کارشناس حوزه مسکن. سلام و عرض ادب
جناب فرخی. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای مشکینی، سال 1399 آخره 99 اول 1400 بود، یک زمینی ما برای خانه رو ما رفتیم دیدیم نوساز بود توی مناطق میانی تهران، در واقع همون سمت مثلا بگیم نارمک و این مناطق. یه خونه حالا بگیم 80-70 خورده متری، 1 میلیارد خورده‌ای بود. بعد از 2 سال 3 سالی که حالا اخیراً انجام چیز شد، ما بررسی کردیم دوباره شد. حالا این خونه قیمتش رسیده بود به 4.5 میلیارد. با این وضعیت مردم نگاهشون باید به بحث مسکن چگونه باشد به نظرتون، و چه راهکاری وجود داره برای کاهش قیمت مسکن؟
بله، عرض کنم خدمتتون، فرمایشتون کاملا صحیحه. به هر حال اتفاقی که تو حوزه مسکن افتاده شاید با سایر کالاها قابل مقایسه نباشه، به دلیل اینکه مسکن یک کالای بی‌بدیله. یعنی شاید خانوارها در طول عمرشون یک بار این کالا رو ابتیا کنن، بنابراین گرانترین دارایی و سرمایه خانواده ها از نظر فیزیکی همین مسکن محسوب میشه، و تغییراتی که تو اون اتفاق میفته خب خواه ناخواه میتونه به هر حال شرایط زندگی رو یا سهل کنه یا سخت کنه برای خانوارهای ایرانی.
بله،
ما اگر مبنا رو بر همین فرمایش حضرت عالی بذاریم، یعنی اینکه خانوارهای ایرانی میزان درآمد و پسندازشون به میزانی که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده مطمئنن افزایش پیدا نکرده. در برنامه ریزی مسکن ما بحثی داریم تحت عنوان سالهای انتظار میزان پسندازش که یک خانوار به متوسط میتونه برای بخش مسکن کنار بذاره و اون رو بدون سایر عوامل مثلا وام بانکی و یا کمک هایی که بهش میشه
ایشالله اون دنیا دیگه، یعنی سالهای انتظار هم دیگه
مسکن متعارف تهیه کنه. خب بلد. این به سرعت در ایران رفته بالا و به مثلا برای دهک های اول و دوم و سوم شاید بالای 50 سال شده.
بله.
خب این یه موضوع بسیار اساسی برای خانواده های ایرانی. از طرف دیگه یه بحثی وجود داره که وقتی مخصوصا در کلان شهرها امکان تامین مسکن به صورت ملکی و اجاره‌ای وجود نداره، خواه نخواه یه مهاجرت معکوسی از کلان شهرها به حاشیه‌ها صورت میگیره. شکل‌گیری 45 نقطه شهری مثلا در اطراف تهران یا 10 نقطه در اطراف مشهد و اصفهان،
بله بله،
گویای این هست که ما یک مهاجرت معکوس رو داریم که تحت عنوان رانده شدگان شهری هم مطرح میشه و خود اون یه موضوع بسیار بسیار مهمیه تحت عنوان مساکن ناکارآمد.
آقای مشکینی، خب مسئله اینجاست که در کنار افزایش قیمت خرید، خب قیمت اجاره بها هم بالا رفت. یعنی اون کسی که پارسال قرارداد رهن کامل 400 تومان بسته، امسال داره 800 قرارداد می‌بنده. یعنی یه چیز افسانه‌ای به نظرم، یعنی الان خیلی ها دیگه در آرزوی اجاره خانه دارن میمانند به جای خرید.
من به صورت کامل اینو اشاره کردم خدمتتون. ببینید، ما نسبت به سال 1300، اگر آمارهای سال 1375 و با 95 آخرین سرشماری ماست مقایسه کنیم، درصد خانوارهایی که از سمت مسکن ملکی به سمت مسکن اجاره‌ای رفتن بسیار افزایش پیدا کرده. الان در کلان شهرهایی مثل تهران چیزی حدود 40% خانوارها مسکن خودشون رو از طریق اجاره تأمین میکنن. شوربختانه برای بحث اجاره ما تو کشور حتی اون سیستمی که برای مسکن ملکی داریم اون رو هم نداریم. یعنی شما در نظر بگیرید
چه سیستمی به صورت جزئی تر بند؟
ببینید، به غیر از قانون مالک و مستاجری که در ایران وجود داره، ما هیچ نهادی برای این قشر 40% رو تحت پوشش خودمون قرار بدیم
نده.
وجود نداره. یعنی شما در نظر اصلا ببینید، در بحث اجاره ما معمولا با موجر و مستاجر روبرو هستیم.
بله.
موجر یک گروه، مستاجر یک گروه. ما در ایران به جای موجر مالک رو داریم.
بله.
یعنی مالک در جایگاه موجر نشسته و خب وقتی مالکه احتیاردار ملکم دست اونه و هر کاری که بخواد. البته من به مالکین هم ایراد نمیگیرم، بس اونها هم شرایط زندگی، بسیاری از مالکین ما قسمتی از یا کل منبع درآمدشون از همون خونه ایست که به اجاره میدن و خانه‌ها سعی میکنن که با تورمی که در جامعه وجود داره این اجاره ها یا رهن خودشون رو تنظیم کنن.
آقای مشکینی، با توجه اینکه فرصتمون کمه، به نظرم بیایم یه ریشه یابی خیلی حالا سریع انجام بدیم. برخی از نمایندگان مجلس اومدن در این سالا میگن که ما کمبود مسکن داریم و به دولت قبلی هم همینطور فکر میکرد و میگفت متهم اصلی کمبود مسکن و عدم ساخت مسکن. اما برخی از کارشناسان میگن ما مسکن به اندازه کافی داریم، ولی نقدینگی به خاطر اینکه نرفته سمت بخشای مولد و تولید هجوم برده به سمت مسکن. شما کدوم علت رو مهم میدونید در تبع مسکن؟
من یه چیز بینابین رو دارم خدمتتون عرض میکنم. اینجا جمعیت ایران سالانه به 600 تا 700 واحد مسکونی برای زوجهای جوان خودش نیاز داره. اصلا اصل بدیهی و پذیرفته شده است ما بایستی سالانه 700 هزار واحد رو تولید کنیم. حالا این 700 هزار واحد رو با توجه به توان فنی و مهندسی کشور که بین 400 تا 500 هزار واحد هست، یک امر بدیهی و غیر قابل رده. یعنی ما اگر اون 10 تا 15 درصد استهلاک رو به اضافه باختای فرسوده رو به اضافه زوجهای جوان رو در نظر بگیریم، ما بین 600 تا 700 هزار واحد به مسکن نیاز خواهیم داشت. یک مقدارم خب تقاضای انباشته کشور وجود داره و هر حال در سالهای ما میزان تولید مسکنمون بسیار پایین.
خب به نظر میرسه که تماسمون با آقای مشکینی کارشناس حوزه مسکن دچار مشکل شد. داشتن صحبت میکردن درباره اینکه علت چیست. گفتن که یکی از علتها میتواند بحث کمبود تو و کاهش تولید مسکن در سالهای اخیر باشه. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که ما کمبود مسکن نداریم، چرا که مسکن خالی در بسیار از نقاط کشور وجود داره، در تمام مناطق تهران، در شهرستان ها. ولی به خاطر اینکه نقدینگی جایی برای سمت تولید و واحدهای به هر حال کارهای مولد نمیره، اومده هجوم برده سمت دلار و مسکن و سکه. و الان ما سکه که کم نداریم، ولی همینجوری سکه میره بالا. چرا؟ چون نقدینگی داره هجوم میاره. یه کتابی هم هست به نام اقتصاد چگونه کار میکنه. فکر میکنم مال راجر فارمره که برای این مسئله تاکید میکنه، میگه قول نقدینگی رو باید مهار کرد، اونم برد به سمت تولید. وقتی که تولید کننده ما بازاری برای فروش نداره، در داخل هم به هر صورت قدرت خرید پایینه، نمیتونه صادرم کنه، قطعا پول رو به سمت تولید نمیبره، میره به سمت دلار و مسکن و سکه و بازار کاذب، و میبینیم که تو همشون چنین تورمی ایجاد شده. امیدواریم که حالا ارتباطمون دوباره با آقای مشکینی. بله آقای مشکینی بفرمایید.
بله خدمتتون عرض میکردم که به هر حال ما نمیتونیم بگیم که توان تولید مسکن ما برای دست تقاضا در سالهایی که در به سر میبریم، یعنی دو سه سال گذشته، به گونه ای بوده که تونسته به تقاضا پاسخ بده.
بله.
اما اینکه تمام انرژی دولت سیاستگزار رو، دولت داور رو، دولت حاکم رو به بخش مسکن ببرید، اعتقاد دارم که یک مقدار بایستی بخش خصوصی هم در این زمینه فعال بشه و تقویت بشه. و اصلا در چند سال گذشته واقعا تأمین نقدینگی و تسهیلات برای بخش خصوصی به یک موزل و یک به هر حال مشکل بسیار اساسی در کشور تبدیل شده، چرا که بیشتر یارانه ها و توانایی های تسهیلات به سمت مسکن ملی سوق داده شده.
و یعنی شما معتقدید که اگر بخش خصوصی به صورت جدی‌تر وارد شود، با این هزینه ساخت، با این هجوم نقدینگی، میتواند در کاهش قیمت مسکن موثر باشد؟
خواه نخواه نمیگم 100%، چون تا زمانی که ما در کشورمون به این فرهنگ نرسیم که مسکن یک کالای مصرفی برای خانوارها است، یک کالای سرمایه این نیست، و بقیه بخش‌های اقتصاد مثل بورس، مثل تولید، مثل خدمات، مثل کشاورزی، اومد کارایی
وقتی اونو سود نداشته باشه، خانه‌ها میاد به این سمت.
دقیقاً. بله بله. و اگر اونها توانایی جذب داشته باشن، مطمئنن بخش مسکن از این حالت خارج خواهد شد.
بله. به نظرم گل تمام این حرفا همینه. اگر بخش مولد توانای جذب داشت، مسکن به این فاجعه دچار نمی‌شد. سپاسگزاریم از شما آقای مشکینی. با شما خداحافظی می‌کنیم. سپاس از همکاری شما، همراهی شما. بله گفتگو کردیم با آقای ابوالفضل مشکینی که اون جمله آخرشون جمله کلیدی و اساسی بود در بحث مسکن. امیدواریم که اقتصاد کشور به سمتی سوق پیدا کنه که بخشای مولد بتواند توان جذب این قول نقدینگی رو داشته باشه و این مشکل مسکن هم در کشور حل شود انشالله، و انتظارها برای خرید مسکن هم در کشور کاهش پیدا کنه. خب در این لحظه هم در واقع به پایان برنامه بدون خطخوردگی در 21 مهر ما رسیدیم، و عرضم به خدمت شما که فکر میکنم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم، فکر میکنم حالا زمان همچنان داریم.
شما که شنونده همیشگی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بله یه نگاهی داشته باشید به پیامک‌های شما. از شما پرسیدیم که پاسخ شما به پاسخ شما به صحبت‌های وزیر دارایی رژیم صهیونیستی که گفته برای تشکیل کشوری از نیل تا فرات آماده ایم و به دنبال حالا زمین کردن خاک برخی از کشورهای عربی هستیم، چه هست؟ گزینه یک، در میدان شکست خوردید و در عرصه سیاست و رسانه باختید. دو، توهم پوشالی پایان کار شماست. عرضم به خدمت شما که پیام های زیادی داشتیم و شنونده دیگری هم عرضم به خدمت شما با پیش شماره 0915 آخرش هم 98 گفته گزینه 2، شنونده دیگری هم با پیش شماره 0936 آخرش 40 گفته گزینه 1. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید با برنامه بدون خطخوردگی در 21 مهر ما از رادیو گفتگو. تا بدون خطخوردگی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
من و همکارانم به شما شب بخیر عرض میکنیم هر جایی که صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید و متشکریم از اینکه همچنان موج رادیوی شما روی FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شب بر همه شما خوش.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035 سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس بالو پیدا شد.
بهش بگو مدام باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه؟ کسی تنها تو اون نمیگه.
پس شما تو اون حسن.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغالشگی خورد و خوراک بوده بوده.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه.
حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره سارا سارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ‌تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمع دوستجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
هر جایی که هستید، این شب پاییزی برای شما بسیار به خیر و نیکی باشه. دوستان خوب شنونده، هوای تهران به علت بادی که میوزه بسیار سالم و شما میتونید از این هوا استفاده مطلوب رو ببرید. شبهای پاییز و زمستان بلند هست و از این شبهای بلند میتونید به نحو احسن استفاده لازم رو بفرمایید. کتاب خوب و فیلم خوب میتونه خیلی تأثیرگذار باشه در زندگی همه ما، و اگر من مادر، من پدر کتاب بخونم و فیلم خوب ببینم، مطمئن باشید فرزند